صل على محمد صل على محمد صل على محمد اللهم صل على محمد
محمد
وآل محمد
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که نامش بهترین نامها و یادش آرامش جانها و دلهاست. سلام و درود و ارادت و تحیت خدمت شما دوستان عزیز بیننده، همراهان گرانقدر شبکه جهانی ولایت. انشالله که خوب و خوش و سرحال و سرزنده باشید. خداوند عزیز رو شاکریم که باز هم به ما نفس داد، توفیق داد، خدمتون رسیدیم تا در برنامه زنده زمزم احکام پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما باشیم. انشالله از این فرصت استفاده بفرمید. هر گونه سوال شرعی، سوال احکام دارید، لطفاً تماس بگیرید. از طریق تلفنی که زیر نویس شده پیام بدید، از طریق پیام کوتاهمون 301203 یا از طریق واتساپ که میتونید پیام متنی، پیام صوتی و یا ارتباط صوتی برقرار بکنید و سوالات خودتون رو بپرسید. یکی دیگه از راه‌ها هم که من بارها تأکید کردم یک فرصت خیلی خوب و استثنایی است، صفحه برنامه زمزم احکام در اینستاگرام هست. عزیزانی که اینستاگرام دارن لطفاً همین الان گوشیشون رو بردارن، صفحه ما رو دنبال بکنن، فالو بکنن. اونجا هم میتونید بخشی از برنامه رو ببینید، هم میتونید سوالات شرعی خودتون رو مطرح بفرمایید. آدرسش هم خیلی ساده است: @@zamzamehkam_ولایت. امروز توفیق داریم مثل همیشه در محضر سرور عزیز و گرانقدرمون جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور عزیز و نازنین باشیم. جناب استاد خدمتتون سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما بینندگان خوب و عزیز این برنامه هر کجا که هستید، و امیدوارم انشاءالله دنیا و آخرت در ذیل عنایات اهل بیت عصمت و طهارت، هم دنیاتون آباد باشه و هم آخرتتون اهل سعادت و اهل شفاعت اهل بیت باشه
انشاءالله. خیلی ممنون و متشکر. من امروز داشتم تاریخ رو نگاه میکردم، دیدم امروز سال روز درگذشت شیخ شلتوت هست. شیخ شلتوت رو حتما شما نامش رو شنیدید که در واقع شخصیت بسیار بزرگ در مصر و مفتی اعظم در حالا بین بزرگان اهل سنت به ویژه در مصر، و کسی است که از خودش شجاعت به خرج داد و در عصر خودش، در دوره خودش فتوا داد و مذهب شیعه و مذهب اهل بیت رو رسما به عنوان یکی از مذاهب اسلام مسلمانان در واقع معرفی کرد. یکی از کارهای بزرگی که ایشون انجام داد. گفتم بد نیست امروز یک مقایسه بکنیم مثل این شخصیتی که واقعا یک کار بسیار بزرگ انجام داد، شجاعت به خرج داد، یک حقیقت رو بیان کرد، و اینکه در این عصر و زمان هم هستن کسانی که شاید اسم خودشون رو مولوی گذاشتن، شاید اسم خودشون رو امام جمعه گذاشتن و پشت تریبون امام جمعه اهل سنت قرار میگیرن، اما هم به اهل بیت توهین میکنن، هم به مذهب و مکتب اهل بیت و به هم به شیعه توهین میکنن. و ما همینجا در برنامه زمزم احکام به عنوان وظیفه خودمون این جسارت رو، این توهین رو محکوم میکنیم. هرچند که خب حالا معذرت خواهی هم اتفاق افتاده، اما کافی نیست، باید جدیتر نسبت به این موضوع توجه و تأمل داشت.
شده استاد شبکم.
بله
بله، حالا تکمیل فرمایش شما هم که شما میفرمایید درسته کاملا. خب قلب هر شیعه‌ای رو واقعا جریحه دار میکنه اهانت به مخط قرمزمون، پیغمبر و بله. اهل بیت و پیام، اینا اولیای خدا هستن، جریحه دار میکنه قلب هر شیعه‌ای رو. ولی خب این که شما فرمودید خیلی درسته که همه ما باید خلاصه در هر صورت ما موضع خودمون بله. مشخص کنیم که آقا این حرفا حرفهای کاملا ناصحیح و بدون منطق، اطلاع از تاریخ ندارن بله. هیچ اینا، ضمن اینکه باید شبکه جهانی ولایت بر اساس مسئولیتی هم که داره در مورد معارف و اعتقادات حق شیعه، انشالله تو برنامه هاشم اساتیدی که میان کارشناسان خوب و قوی که هستن، انشالله این مسائل رو هم سعی بکنن که پاسخگو باشن، تشریح بکنن که خدای نکرده شبهه‌ای هم برای کسی
بله. ایجاد نشه. بسیار عالی، خیلی ممنونم. حالا انشالله همین امشب در برنامه هایی که بعد از برنامه ما هست که جای مباحث شبهاتی هست مفصل بهش میپردازن، در فضای مجازی هم دوستان دارن کار میکنن، انشالله ثمراتش رو شما خواهید دید. بریم سراغ سوالات دوستان عزیز بیننده. یادآوری میکنم اولویت ما تلفن های شماست که میتونید تماس بگیرید، پیام های شما رو هم البته میخونیم و جواب میدیم. استاد گفتن که کسی که رکعت دوم نماز جمعه برسد، رکعت دوم خودش رو باید چگونه بخواند؟ رکعت آره، به یک رکعت نماز جمعه رسید،
مثل نماز صبح. اینو خیلی سوال میکنن، فرقی نمیکنه. شما همونطور که تو نماز صبح امام جماعت رکعت دوم برسید، یک رکعت با امام جماعت میخونید، رکعت دوم رو هم خودتون میخونید.
درست.
در نماز جمعه هم همینطوره. شما اگر رکعت دوم رسیدید، رکعت دوم رو با امام جماعت میخونید که رکعت اول خودتون حساب میشه. و بعد از اینکه امام جماعت تشهد رو شروع کرد، شما هم میتونید همراهی کنید، چون مستحبه که همراهی کنید با امام جماعت، بنشینید و تشهد رو مستحبه بخوانید، بعدش پاشید. یا نه، اشکالی نداره. وقتی شروع کرد به تشهد، شما میتونید پاشید رکعت دومتون رو خودتون بخونید به همون نحوی که در نماز جمعه وارد شده است.
چجوری؟
یعنی این که شما در رکعت اول که قنوت گرفتی.
بله.
درسته؟ قنوت در رکعت اول نماز جمعه قبل از رکوعشه. در رکعت دوم بعد از رکوعشه. اینو رعایت
یعنی اول رکوعه، بعد بله. از رکوع که برمی‌خونه قنوت داره، مستقیم میره سجده.
بله. همین رو رعایت بکنه. البته اگر میخواد خیلی احتیاط کنه که هم به ثواب جمعه رسیده باشه که جمعه رو خونده، هم میخواد احتیاط کرده باشه، بعدش احتیاطا نماز ظهرش رو بخونه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. علی آقا از هلند پرسیدن که حکم نماز خواندن در مکانهایی که صاحبش شاید راضی باشد و شاید هم راضی نباشد، مثل پارکینگ های پاساژ ها، حالا در اون کشور
درست
چیه حکم درست. نماز خوندن
ما در جایی که میخوام نماز بخونیم، شرط صحیح بودن نمازمون این است که اون مکان مباح باشه. مباح باشه یعنی چی؟ یعنی از نظر شرعی غصب حساب نشه، یا به عبارت دیگر بفرمایید که مالکش راضی باشه.
درست.
شما اگر که مطمئنید به این که صاحبش راضیه، میتونید نماز بخونید، مطمئنید، ولو از روی قرائن. یعنی قرائنی شواهدی نشون میده که بله این صاحبش ناراضی نیست، براش مشکلی نداره. فرض کنید شما منزل کسی میرید مهمانی،
بله.
هیچ وقت اونجا نمیگید که آقا اجازه میدید من نماز بخونم اینجا؟ خب شما مهمان هستید، این خودش قرینه است، این خودش علامت و نشانه است که ایشون راضیه، همین اندازه کافیه، معلومه، یعنی رضایت صاحبونه معلومه. اگر ما یه جایی قرینه ای، علامت و نشانه ای تونستیم داشته باشیم برای اینکه مالک اون مکان راضی است، میتونیم توش نماز بخونیم، و الا اگر نه شک داشته باشیم، نه فایده نداره.
درست. بسیار خب، خیلی ممنون و متشکرم. حالا ان شاء الله در ادامه باز هم پیام های شما رو میخونم و پاسخ سوالات شما رو خواهیم داد، به دلیل اینکه ما برخی از بیننده ها میان پشت خط دیگه، میخوایم خیلی معطل نشن، در خدمتشون هستیم و سوالاتشون رو دریافت میکنیم. سرکار خانم اسدی از اصفهان پشت خطن. خانم اسدی خدمتتون سلام عرض میکنم، شب شما بخیر.
سلام علیکم.
خواهش میکنم، خانم اسدی از تهران عذرخواهی میکنم. خانم اسدی بفرمایید.
عرض سلام خدمت شما و آقای وحیدپور. یه سوال داشتم در مورد این عقد آریایی که الان جدیدن هم خیلی باب شده توی حالا همین تهران که ما زندگی میکنیم، مخصوصا اینم این از نظر شرعی جایزه به چه صورتی هستش؟
خب خانم اسدی شما یه کمکی هم باز به ما بکنید، میدونید چی هست اصلا، چی کار میکنن توی عقد آریایی؟
والا نمیدونم، من یکی از بستگانمون طبعا مهماه بود برنامه شو، یعنی عقد کردن، عقدشون آریایی بود ولی ما دعوت نداشتیم. آه. ولی تو گوشیم برای من فرستادن مراسم عقدش رو.
حالا می‌خواستیم ببینیم حالا اطلاعات شما هم در چه حده. خیلی ممنون، چشم، ان شاء الله جواب میدید. خدا حافظ شما باشه ان شاء الله. خب بریم به بروجرد. خانم سوکی پشت خطن. خانم سوکی خدمتتون سلام میگم، بفرمایید.
با عرض سلام خدمت شما و آقای وحیدپور.
علیکم السلام و رحمت الله.
خیلی ممنون، سلامت باشید. ببخشید چند تا سوال داشتم. یه سوالم اینه برای نامگذاری فرزند. یکی از اقوامم میخواد به سلامتی وضع هم کنه، بعد میخواد اسم پسرش رو بذاره یاسین یا طه. بعد بعضی‌ها میگن نباید بذاری، سنگینه، نمیدونم کراهت داره. میخواستم ببینم صحت داره. و یه سوال دیگه این که من تو دوران نوجوانی و جوانی خیلی روزهای مستحبی گرفتم، ولی حکمش رو نمیدونستم که روزه قضا داشته باشی نمیتونه مستحبی بگیره. حالا میخواستم ببینم اونا رو که گرفتم چیه، ثواب داره نداره برای من. یه سوال، یه سوال هم این که شنیدم میگن تو اتاق خواب نباید آینه باشه، اگه باشه ممکنه تو خواب مثلا وقتی خوابی روح از بدن خارج میشه، اون روح خودش رو تو آینه میبینه، ممکنه وحشت کنه دیگه برنگرده به بدن. میخواستم ببینم چه حکمی داره.
خب این آخر، این آخری که دیگه اصلا دیگه خیالتون راحت باشه که خرافه‌ای بیش نیست. حالا ان شاء الله استاد جواب
بده. خیلی ممنون،
خدا حافظتون باشه ان شاء الله.
خدا حافظتون،
سلامت باشید، متشکرم. خب خانم اسدی از تهران، استاد عقد آریایی اصلا چیزی به نام عقد آریایی داریم در اسلام؟ البته
در اسلام نه عقد آریایی داریم نه طلاق سفید داریم. هیچ کدوم، چون الان هم عقدشو درست کردن هم طلاقشو درست کردن. یعنی تو طلاق میگن که نیازی به خوندن خطبه طلاق، نیازی به خوندن اون جمله طلاق و اون شرایط هم نیست. توافق کردن جدا میشن، اون میره سراغ کارش، اونم میره سراغ کارش، تمام شد. و خدایی نکرده این خانم میره شوهر جدید میکنه، ببینید چه عواقبی داره.
درست،
شوهر جدید میکنه، این از طلاقش، متقابلش هم عقدشه، یعنی بادآورده رو باد میبره دقیقاً. یعنی اونی که عقدش عقد نیست، طلاقش هم طلاق نیست، عقدشون هم همینه. یعنی این که میگه که من راضی، تو راضی، دیال بقیهش من کار ندارم. اینه، به عبارت دیگر ما بهش میگیم عقد معاتاتی، نکاح معاتاتی، یعنی ازدواجی که خطبه در اون نیست. ما در اسلام چنین چیزی نداریم. بله تو معاملات داریم، اکثرا الان مردم وقتی میرن خرید میکنن نمیگه که من فروشنده، اینجوری میگه من میفروشم این کالا را به این مبلغ. شما هم جناب عالی هم در جواب میگی که من هم میخرم، نیازی نیست، شما پولو میدی و جنس هم میگیری. این اب نداره، یعنی معاملات بدون خوندن.
درست،
ما اصطلاحا همش میگیم ایجاب و قبول.
قبول
ولی در نکاح اینجوری نیست،
در واقع باطله دیگه.
باطله
و این
اصلا چیزی نیست که باطله.
ارتباط هم حرامه.
حرامه، یعنی اصلا چیزی نیست. آها. که باطل باشه، چیزی نیست. اینا رفتن
عقدی با هم اصلا صورت نگرفته،
عقدی صورت نگرفته، یعنی اینا رفتن زیر یه سقف دارن با هم زندگی میکنن، نامحرمند. وقت چجوری اینا بعد اون وقت میخوان بچه دار بشن؟
ارتباطا همه میشه زنا اصلا.
بله بله، اگر عالم به مسئله باشه زناست قطعا. بله، حالا یه وقتی یه آدمی است که واقعا حالا جاهل به مسئله است، خیال میکنه بیچاره اینقدر دیگه عقبه از مسائل، خیال میکنه یه همچین چیزی هم میشه زن و شوهری. بله، اون اگر رفتن و زیر اونم زن و مرد هر دو جاهل باشن، هر دو جاهل به مسئله باشن، برن زیر یه سقف زندگی بکنن، بچه دار شدن، بچه حرومزاده نیست.
درست،
بچه اصطلاحاً بهش میگیم که ولد شبهه، بچه حلالزاده است. ولی اگر بدونن چنین چیزی رو که قاعدتاً مگه میشه؟
بله، اصلا اینا مشکل دارن با همون اسلام و عقد و اینا.
بعد اسم آریایی که روش میذاری یعنی چی؟ یعنی ما ایرانی هستیم، ما کار به اسلام نداریم متاسفانه.
فکر میکنیم بس عربی و مثلا
نمازم قطعا باید پس نخونن دیگه. چرا؟ چون نمازم عربیه دیگه.
بله،
نمازم نباید بخونن که.
بعد استاد ازدواج سفیدم داریم.
بله،
ازدواج سفیدم بعضی وقتا.
خب حالا ازدواج سفیدم فکر میکنم که عبارت اخرای همینه.
آره
همینه، چیز دیگه ای نیستش که عبارت اخرا. تازه اون وقت اینم بفرمایید که لکل قوم نکاح، تو روایات داریم همه اقوام برای خودشون یه
ازدواجی دارن،
وقت اسلام هم برای خودش داره. الان مسیحیان اونقدر پای بندن به اینکه حتما باید بره کلیسا، اونجا براش کشیش مراسم رو اجرا کنه.
بعد توی کلیسا، یعنی عبادتگاه، بله، مثل مسجد ما مثلا. بله.
و یهودی ها که دیگه اصلا نفرمایید که چقدر پایبندن. عجیبه. چقدر اولا که یهودی ها به غیر یهودی ازدواج نمی کنن.
عجب.
بله. بخونید تاریخشون رو بخونید. اصلا به غیر یهود ازدواج نمی کنن. بعدم خیلی عجیبه مراسمشون متقی. وقت ما که میگیم مسلمان، میگیم ولش کن، اسلام گفته که بابا لکل قوم نکاح، نکاح ما چجوریه؟ اینه، به این شکله. میگه نه ولش کن.
درست. خب خیلی عالی، ممنون، سپاسگزار هستم. خانم سوکی هم چند تا سوال پرسیدن، گفتن یکی از بستگانشون قراره که خدا بهشون فرزندی بده، اسمش رو یاسین یا تاها میخوان بگذارن.
اشکالی نداره، هیچ مانعی نداره. تاها نام مبارک پیغمبر. البته اینم بگم ها، این جز حروف مقطعه است، تا جدا، ها جدا، ولی در روایات ما این است که این خطاب به رسول بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. یا سین دو تا حرفه،
بله،
اینا،
ولی در اسم گذاری ها به شکل دیگه نوشته میشه.
بله 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 بله، سر هم نوشته میشه. تاها سر هم نوشته میشه و یاسین سر هم نوشته میشه. یا مثلا یاسین رو ممکنه اصلا بنویسن یا سین، یعنی پنج حرف، در حالی که پنج حرف نیست، دو حرفه، یاس و یسین. در این حال نخه سنگین نیست و نمیدونم اینا منشأ این حرفا چیه، سنگینه سنگینش نمیدونم اینا یعنی چی. نه اینا نام های خیلی خوبی هم هستی، چشکالی هم نداره.
بسیار خوب. عرض کنم که گفتن در نوجوانی و جوانی روزهای مستحبی میگرفتن، اما حکم رو نمیدونستن که اگر کسی روزه قضا داشته باشه نمیتونه مستحبی بگیره.
خب یعنی چی؟ یعنی الان میخواد روزهای مستحبی رو جای روزه قضا حساب بکنه؟ نمیشه، ولو جاهل باشه. این نکته رو همه ما باید دقت داشته باشیم که جهل و علم هیچ دخالتی نداره. یعنی من نمیدونستم روزه قضا داشتم، روزه قضا نگرفتم، روزه مستحبیه. در حسابه شما روزه قضا رو نگرفتید، روزه مستحب. ممکنه سوالشون چیز دیگه باشه، بگه یعنی خدا روزهای مستحبی منو قبول میکنه یا میگه باطله؟ اون دست خدای متعال است، شما نمیدونستید، خدا ثوابشو بهتون میده
انشالله.
اینش مشکلی نداره، ولی جایگزین روزه قضا نمیشود.
و سوال سومشون هم که حالا من یه جورایی غیر مستقیم عرض کردم، اتاق خواب اگه آینه باشه؟
بله، اینا عرض می شود که خرافاته. و من توصیه‌ام اینه واقعا که ماها همونطوری که سنت‌های آورده شده دین رو میپذیریم و قبول میکنیم، حرفایی هم که دین با اون مخالفه، ولو اینکه ممکنه تو عصر جدید ما این حرفام رواج داشت، اینا رو بذاریم کنار، اینا خرافاته. آینه رو تو اتاق خواب نگذاریم. چرا؟ چون ممکنه ما خوابیم روحمون یه دفعه از ما در بیاد
ببینه بترسه. میان اصلا خیلی
اصلا با آموزهای دینی سازگار نیست.
بسیار خب، خیلی ممنونم، بازم منتظرتون هستیم جهت تماس ها و بتونیم انشالله جواب سوالات شرعی و احکام شما رو بدیم. باز نگاه میکنیم به پیام هایی که به دست ما رسیده. استاد پرسیدن که آی امان الدین حجت از افغانستان گفتن در نماز شب دعا برای 40 مؤمن که در واقع انجام میدیم و دعا میکنیم، آیا اشخاص زنده باید باشن از مؤمنین یا از دنیا رفته ها هم؟
هیچ فرق. شما اصلا دعایی که میکنی میگید اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، زنده ها و مرده ها. اون 40 تا هم که شما میخواد نام بیارید، اولا که 40 تا واجب نیست، زیاد هم سن. بعضا هم میگن 40 تا بیشتر، حالشو داره میخواد 40 تا بیشتر، اب نداره، کس نگفته حتما 40 تا. نه، شما 50 نفر دعا بکنید، عده از زنده ها رو همسایتونه، فامیلتونه، حق و حقدارتونه، حقی به گردن شما داره، و نیز اونهایی که از دنیا رفتن هر دوشون.
سوال دومشون هم گفتن که مردی که دو تا زن داشته باشه اگر نفقه زن اول رو تا 5 سال ندهد و ارتباطی هم با هم نداشته باشن، آیا زن و مرد در واقع طلاق بینشون اتفاق میفته؟
نه خیر، همین بود که عرض کردیم تو جواب اولی. طلاق نیاز داره به جمله خاص و شرایط
شرایطی،
بله، و شرایط خاص.
بعضی وقتا اصلا این سوال هم میپرسن بعضی خانم ها یا آقایون، مثلا با هم قهرن، بله، چند ماهی از هم، بله، جدا هستن، ارتباط زن و شوهری ندارن، فکر میکنن دیگه با هم، بله، نامحرم شدن و تمام.
چندی پیش یه خانم به من زنگ زد، گفتش من 2-3 سال از شوهرم جدا هستم، الان میخواستم شوهر کنم، ولی این خانمای همسایه، خانمای همسایه متوجه شدن، خب میدونستن مثلا اینجوریه، گفتن نه نمیشه، شما شوهر داری. زنگ زد که مسئله بسن. گفتم یعنی شما واقعا این مسئله رو نمیدونید کجا هستید، کدوم شهرید؟ گفت قم هستم. بله. گفتم که تحصیلاتتون؟ گفت من فرهنگی هم معلمم.
نفهمید از
خدا قصه میخوره. بینندگان عزیز، آدم قصه میخوره که تا این حد بعضی از افراد مسئله رو نمیدونه. خب خدای نکردی اگر به من مراجعه نکرده بود، میرفت ازدواج میکرد، زن شوهردار، وقت چی میشه اینها؟
درست.
به هیچ وجه تا خطبه مخصوص طلاق خونده نشود، اونم با شرایط، یعنی خانم باید در پاکی باشه، پریود نباشه، دوتا مرد عادل شاهد بیان اونجا حضور داشته باشن، این شرایط خاص، بعد اون وقت طلاق انجام بشه، اونم تازه عده نگه داره، خانم عده نگه داره، عدهش تموم شد بره ازدواج کنه. و الا این که نه، این زن و شوهر دو سال اصلا، اون برای خودشه، این برای خودشه، هیچی میگه که ما نامحرم شدیم، نه زن و شوهر.
این که نفقه رو نمیده اون موقع چه؟
اون یه سوال دیگه است، اون یه بحث دیگه است، اون بستگی داره. اگر زن مقصر نیست، مرد مقصره،
ول کرده رفته، مثلا
ول کرده رفته، نفقه رو بدهکار، دینه، حتما باید بده، دادگاه هم ازش میگیره. اما یه وقت ثابت میشه که زن ناشزه است، یعنی زن بوده که گذاشت و رفت، اصلا مقصر باشه ها،
بله،
نه اینکه بگیم که هر که گذاشت رفت نه نه نه، ممکنه مقصرم نیست، نه ممکنه اگر زن مقصر باشه و ترک زندگی بکنه ناشزه بشه، اینو بعضی از آقایون میگن نفقه نداره، اونم تازه بعضی میگن نه نفقه کاری به این مسئله ندارد، باید نفقهش رو شوهر بده.
بسیار خیلی ممنونم. از طریق واتساب آقای حسینی از افغانستان یک سوال شرعی برامون ارسال کردن، بشنویم ببینیم سوالشون چیه.
با عرض سلام و خسته نباشید، حسینی هستم از افغانستان. سلام خدمت شما آقای اسماعیلی و حاج آقا وحیدپور.
و علیکم السلام.
سوال ما راجع به این بود که آیا سبت در اسلام جواز داره اگر داره چند ماه و بعد مثلا تا چند ماه میتونه سبت انجام بده؟ ممنون، متشکر، شب شما خوش.
خیلی ممنونم. تلفن بعدیمون جناب آقای جعفری از تهران. آقای جعفری سلام به شما، شبتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. خدمت آقا وحیدپورم سلام
و علیکم السلام
و رحمت الله. خدمتتون که من چند وقت پیش آقا در صبح کسایی که امام جماعت میشن که باید بدن سالمی داشته باشن، بعد حالا نمیدونم احتمالا اشتباه شنیدم اینا که اگر کسی چشمش مصنوعی هستش اونم کراهت داره برای وقت ایستادن برای امام جماعت. آیا اگر صحت داره درست بوده؟ ما به این شکل تقریبا چند وقتی این کارو میکردیم. خب اینه که آیا نماز اینهایی که میخوندن اشکال پیدا میکنه نظر کیفیت؟ این دو تا دوم الان هم یه خانمی سوال کردن در تو اسم سنگین هست برای بعضی یا نه. ما یه مشکل مالی داشتیم از این کسایی که دعا میدن اینها، گفتش که این اسم برای شما خیلی سنگینه و این اسم را باید عوض کنید با اسم دیگه. آیا اصلا همچین چیزی در اسلام هست یا نه؟ سوم، در طور سلام نماز، سلام آخری که میدین، آیا این یک سلامی که به تنهایی داده میشه وقتم باشه ولی باز همون یک سلام باشه در کیفیت نماز در نظر ثواب کم میشه یا نه؟ یعنی یا پس اشکال داره یا نداره با دادن یک سلام یا نه؟
بله
ممنون میشم آجا جواب بدم.
سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه ان شاء الله. سلامت باشید، خدا حافظتون. باز هم از پایتخت ایران عزیزمون آقای کرد پشت خطن سوال دارن. آقای کرد خدمتتون سلام میگم، بفرمایید. آقای کرد، خب دوزگیرم به صدا در اومد. آقای کرد خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام میکنم خدمت شما آقای اسماعیلی ماجی محترم به استاد وحیدپور.
سلام علیکم و سلام و رحمت الله.
من دو تا سوال داشتم خدمت استاد وحیدپور.
بفرمایید.
نماز خوندن بر روی سجاده‌ای که تصویر کربلا رو نقش بسته آیا اشکال داره یا نه؟
تصویر کربلا
یکی از شرایط صحت نماز قرائت صحیح نمازه. اگر امکانش هست می‌خواستم استاد وحیدپور یک بار سوره مبارکه هم و قول هو الله رو اگه بخونم من ممنون میشم.
خب آیه کرد صدا من دارید؟
بله بله.
تصویر که حرم امام حسین کربلا رو فرمودید؟
حرم
تصویری که روی سجاده هست چی فرمودید؟
عرض کردم که تصویر کربلا در روی سجاده اشکال داره یا نه؟
کعبه دیگه ها؟
چرا؟
تصویر کعبه میگید؟
کعبه، بله، بر روی سجاده.
متوجه شدم، هم می‌خواستم ببینم کجا رو گفتید. بله، خدا حافظتون باشه. خدا حافظ شما.
گفتم اینم که از
بله بله متوجه شدیم. خدا نگهدارتون. خب بریم سوالها رو جواب بدیم. آقای حسینی از طریق واتساپ پیام فرستاده بودن، استاد سقط در اسلام جایی هست که جواز داشته باشه؟
اصل اولی این است که سقط در تمام مراحل جنین حرامه. این اصل اولیش در تمام مراحل فرق نمیکنه، چه جنین روح درش دمیده شده و زنده است که اسمشو میذاریم قتل، قتل آدم زنده رو میکشه، چه قبل از این که روح در اون دمیده بشه که سقط هست، اونم حرامه، هیچ فرق نمیکنه. بله موارد نادری داریم، بله تبصره است. اینجوری نیست که اسلام بی حساب و کتاب نخه، احکام حساب کتاب داره. خب حالا این موارد نادری که تبصره است، بعد از این که روح دمیده میشه ندیگه. چرا؟ گفت چرا؟ برای این که ما کجا استثناء داریم که آدم زنده رو شما میتونید بکشید؟ یه استثناء
یعنی بعد از 4 ماه بله؟ که دیگه روح دمیده میشه دیگه استثنایی هم
هیچ
وجود
استثناء نداره. کجا میشه؟ مادره. خب مادر مگه میتونه بچه خودشو مادر بچه‌شو بکشه دیگه؟ بکشه، بسخ بکشه مادر. معیوبه. من بارها این عرض کردم، مگه مادر پدری حاضر میشه که بچه‌ش عقب مونده ذهنیه، خب میره یه قرص سیانور میخره، یواشکی هم بهش میده میگه که بخوره تموش. این قتل نفسه که نمیشه همچین. خب باش، جنین هم همینطوره. این هیچ استثنایی نداره. هیچ کسی میمونه قبل از دمیده شدن روح. قبل از دمیده شدن روح بله موارد استثناء داره. کجا مثلا؟ جایی که تشخیص مطمئنی توسط اطباء و پزشکان خبره داده شود که این جنین اگر بخواد به دنیا بیاد روح درش دمیده بشه اونقدر ناقصه که برای پدر و مادر و زندگی مشکلی را ایجاد میکند که اصلا قابل تحمل نیست، که ما اصطلاحش میگیم حرج.
درست.
حرج یعنی چی؟ یعنی مشقت و سختی غیر قابل تحمل. این اگر باشه بله این میتونه بره سخت کنه، اونم اطمینان، نه این که الان با احتمالات خیلی واهی، با احتمال عجیبه. بله خانمی به من تماس میگیره میگه که من 38 سالم بوده باردار شدم، رفتم دکتر گفته نه چون سنتون بالاست بچه رو باید سقط کنید، چون سنتون. ببینید اینا اصلا از نظر شرع پسندیده نیست، اینا حرامه. عرض کردم باید اطمینان، سونوگرافیا خیلیش بشه اطمینان نیست.
بله درصد زیادی
خطاش خیلی بالاست، خطاش خیلی بالاست. اگر مطمئن شدن که اینم جوریست که واقعا به دنیا بیاد، هیچی زندگیشون اصلا بیچاره به هم میریزه. بله این بله.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. آقای جعفری هم چند تا سوال مطرح کردن. امام جماعت اگر چشم مصنوعی داشته باشه؟
ببینید این مسئله تو رساله ها که نیامده. منم که عرض کردم مستند به تحریر الوسیله حضرت امام عرض کردم، اونم فتوا نیست، احتیاط بود. عرض کردم امام رضوان الله علیه میفرمان احتیاط این است که امام جماعت به طور کل ناقص العضو نباشد. یعنی عضو، یعنی مثلا یه چشمش به قول ایشون چشم مصنوعیه، یا مثلا فرض بفرمایید که حالا مشکلات دیگه ای داره توی ظاهر بدنش.
در ظاهر باید
دارد. بله دیگه، بله دیگه. ممکنه یه کلیهش برشه، اون ارتباط نداره که به اون نمیگن. بله اونم ناقص العضوه، ولی نه در ظاهر. در ظاهر این احتیاط، بنابراین فتوا نیست. همین احتیاط رو میشه رجوع کرد به مراجع دیگری که اغلب جایز میدونن، مثلا خود رهبری جایز میدونه. بله یه وقت است که ناقص العضو جوری است که فرض کنی یه دستش قطعه، سجده
اعضای سجده
بله. سجده که میخواد بره به جای 7 عضو 6 عضو رو زمین میذاره، اون باز یه حرف دیگه است. ولی مثل چشم و مثلا یه گوشش فرض کنید اصلا توی جبهه بوده، ما داریم بله. داریم جانبازان عزیزی که توی جبهه بودن ولی ایستادم نماز میخونم. بله. احتیاط اینه. این دوست. احتیاط عرض کردم فتوا نیست، بنابراین میشه رجوع به غیر کرد.
سوال بعدیشون که حالا گفتم مراجعه کردن به شخصی، منم دیدم گهگاهی، حالا طرف اومده خانواده‌ای به خود من مراجعه کرده بود، اسم دخترش زهرا بود، بعد خیلی هم مریض میشد، اومد گفتش که آقای اسماعیلی به من میگن که این اسم برای بچه شما سنگینه، این مریضی ها به خاطر این اسمی که روی بچت گذاشتی باید اسم رو عوض بکنی.
عوض کنی چی بگذره؟
همین،
این مهمه. یعنی شما بهترین نام رو بردارید مثلا بذارید آزیتا مثلا مثلا نمیدونم آزیتا اسم دختر یا پسر، نمیدونم باور
نه دختره
دختره مثلا اینجوری فاطمه رو بردارید. اینو که ما اصلا که همچین چیزی ما نداریم تو آموزهای دینیمون.
بعد ضمن اینکه این سنگینه و نمیدونم باعث مریض میشه،
باور کنید از اون چیزاییه که بنده بلد نیستم. بله. سردم نمیارم، نمیدونم این چیه، نمیدونم، شاید حاجی محمدی استاد محمدی راهنمایی کنن ما رو ببینیم واقعا چیه داستان که میگن تعویض اسم. اینا اغلب اینا رو کسانی میگن که
بله
معمولا میگن دستی مثلا در همین مسائل دارن
دعا
که
نویسی بله دعا نویسی بکنیم مغازه باز بله کردن پول از مردم میگیرن
ایناست. بله
استاد سلام آخر نمازنی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته رو عمدن کسی فقط همون آخر رو بگیره
نداره اشکال نداره مانعی نداره منتها ثواب نماز کم میشه. به خاطر اینکه شما قنوت هم نخونی ما میگیم اب نداره، ولی خب کلی از ثواب نمازت کم میشه. مستحبات تو نماز برای چی آوردن؟ برای چی آوردن مستحبات؟ نماز نماز بی ارزش بنده حداقل به واسه مستحبات یه ریزه ارزش پیدا بکنه، یه اقامه ای بگم، یه قنوتی بخونم، یه ذکر مثلا صلواتی تو رکوع و سجده داشته باشم،
ترغیبات بعد از نماز،
اینا یه مقداری چاشنیه برای نماز و الا اشکالی نداره، ثواب نماز و مستحبات بیشتر میکنه.
آقای کرد گفتن که سجاده هایی که تصویر کعبه معظمه بر روی
اشکالی نداره، مانعی نداره، چون تصویر شخص که نیست که. یه وقت تصویر مثلا فرض بفرمایید که مثلا میگم تصویر امیرالمومنین دیدی درست کردن نه. مثلا اینا رو سجاده انداختن، ولی مکروهه، این مکروهه، اما تصویر شخص نیست، تصویر کعبه است، تصویر بارگاه
بله.
سیدالشهدا است، تصویر زیارت حضرت رضا سلام الله علیه که داریم این سجاده اینجوری، نه اینا هیچ اشکال نداره.
درست. بعد حالا اصولا استاد مثلا حالا مجموعا این انسان مثلا روی تصویر و اینها نماز بخونه، چون مثلا بعضیا میگن حتی ممکنه همینا هم حواس انسان رو پرت بکنه.
خب کراهت داره.
آها.
کراهت داره. تصویر انسان یا حیوان که آها. زیروحه. و الا نه گله. مثلا سجادتون گل داره. بش. اب نداره. فرش هم گلگله دیگه. اب نداره.
درست. خب آقای کرد درخواست کردن استاد سوره مالک حمد و توحید رو یه بار بزرگواری بفهمید.
بخونین.
آره. حالا دوستان اینم بگم حالا قبل از اینکه استاد شروع کنن میتونن این بخش رو ضبط کنن برای خودشون، سوره مالک حمد و توحید، این چیزی که حالا در نماز مرتب هم میخوانیم، اونایی که احیانا شکی دارن، شبهه‌ای دارن، سوالی دارن میتونن این قسمت رو هم ضبط بکنن با گوشیشون، یا حالا بعدا میتونن از توی از طریق سایت هم دریافت بکنن که دیگه خیالشون راحت باشه. بسم الله استاد بفرمایید.
الله اکبر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين إنو دقت کنن صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين غير المغضوب عليهم وللظالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له يكن له كفوا أحد.
خیلی راحت و ساده. ممنونم از شما استاد.
فقط دو سه تا حرف اینا مشترکن، اینا رو یه مقداری دقت کنید. الذين الذين صراط الذين یا مثلا غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. تمام.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکر. حالا انشالله دوستان عزیز بیننده‌ای که دوست دارن حمد و سوره‌شون رو، زمان قدیم من یادم هست که می اومدن پیش امام جماعت محل، حالا بعضی ها فهم می‌کنن فقط برای حج، حالا درسته حج خود احتیاطی داره، اما چقدر خوب بود می اومدن پیش امام جماعت محل، می اومدن پیش روحانی که میشناختن، گفتن اصلاح حمد و سوره استاد.
بله بله همین،
چه کار خوبی واقعا.
بله بله،
اونم خوندن،
اونم چند وقت یک بار.
آره چند وقت یک بار می اومدن حمد و سوره رو.
بله خدا رحمت کنه استاد بزرگوار ما مرحوم آیت الله مشتهدی تهرانی، شاید خیلی از بینندگان میشناسنش، اصطلاحات خاصی داشت برای ایشون، میفرمودن حمد و سوره مثل مسه، هر چند وقت یک بار مس رو باید ببری سفیدش بکنی، حمد و سوره هم هر چند وقت یک بار باید ببری پیش عرض میشود که یه قاری کسی امام جماعتی دوباره سفیدش بکنی، دوباره یقین بکنی، خیالت راحت بشه که درست داری میخونی.
درست. خدا رحمت کنه اموات شما رو والدین شده، مادر من همیشه همینجور بود، هر چند وقت یه بار
میخوند. استاد
آره
می پیش شما
بله میگفت من آره. بعد پدرم هم الان تقریبا 90 سالشه،
ان شاء الله سلامت
سلامت باشید. ایشون هم عرض کنم که هر چند وقت یه بار این اتفاق میفته. حالا فقط یه نکته میخوام بگم، من یه صحنه رو من دیشب بیمارستان پدرم 3-4 روزه که بستری است
بیمارستان، ان شاء الله که عافیت شما
سلامت باشید. خیلی ممنونم، من توفیق تو داشتم. حالا بر صورت دیشب من خدمتشون بودم استاد، باورتون نمیشه یه پیرمرد مریض 90 ساله در بستر، حالا 5-6 نفرم تون اتاق بودن، شب من پیشش بودم
نماز شبشون،
نماز شب که هیچ عزم. حالا بعد یکم هم که استراحت و اینها 10 بار از خواب بیدار میشد، بابا اذان شده یا نشده؟
نماز صبح،
نماز صبح، یعنی حواسش به اون بود که در اون شرایط نماز صبح قضا نشد.
خب از چنان پدری چنین پسری را شاید.
ممنونم استاد، خیلی متشکرم. حالا خواستم اهمیت رو بگم که به هر صورت ببینید بعضی ها شاید غافل میشن، ولی یادمون باشه که چقدر اهمیت داره نماز، به ویژه نماز اول وقت. همچنان در کنار شما هستیم، با شما هستیم با برنامه زنده زمزم احکام. بعد از یه لحظات کوتاه برمیگردیم.
نزه حالا ز خود عالم زم، نظر انداختن اهل نظر، بین خوبان دو عالم یک سر، همه گفته به دوران دیگر، نیز شخصی ز علی بالاتر، علی بشر کیف بشر، علی بشر کیف بشر، صاحب لوح و قلم کیست علی، سر دم تیغ دو دم کیست علی، صاحب لوح و قلم کیست علی، سر دم تیغ دو دم کیست علی، عرب و عشق عجم کیست علی، حج و حاجی و حرم کیست علی، از کرامات علی فیض ببر، ها علی بشر کیف بشر، ها علی بشر کیف بشر، ای علی ذکر و دعا بود نبود، کعبه صدایی ز خدا بود نبود، شب معراج علی شد محور، ها علی بشر کیف بشر، ها علی بشر کیف بشر.
به 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 به، الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين والأئمة المعصومين. کیف میکنیم، لذت میبریم، کلی حال دلمون خوب میشه. ها علی بشر کیف بشر، یعنی باید تو همین یک بیت اگر انسان بشینه فکر بکنه، سالهای سال باید فکر بکنه که یعنی چی اصلا، مگر میتوان امیرالمؤمنین رو بشر خطاب کرد؟ نه خدا توانمش گفت نه بشر توانمش خان، متحیرم چه نامم شه ملک لافتارا. این شعر مرحوم شهریار. خب
اونم تازه این شعر مال کیه؟ شعر عربی؟
بله ها،
مال شافعی، امام،
بله امام شافعی،
بله اهل سنت،
بله بله، ها علی یوم بشر کیف بشر،
ربه فیه تجلا و ظهر.
خب چقدر زیبا و چقدر لذت بخش بود. خب بریم ادامه سوالات. دوستان باز هم میتوانن تماس بگیرن از طریق تلفن، از طریق واتساپ، ولی خب پیام ها رو هم جواب میدیم. گفتن که آیا دختران هم محتلم میشوند؟ علامتش چیست؟
امکان این مسئله هست، نمیگه محال اصلا نمیشه، نه خیر، امکان این که ببینید اولا احتلام یعنی چی؟ یعنی جنابت در حال خواب، جنابت در حال خواب، یا ساده تر بفرمایید جنابت بدون اختیار، جنابتی که خود اون شخص هیچ نقشی در اون ندارد. بله امکانش هست برای دختران، برای خانم ها هست، چنین امکان چنیسی هست، ولی این که واقعا حالا اتفاق بیفته معلوم نیست. چرا؟ به خاطر اینکه نشانه میخواد دیگه، همین که علامتش چیه. خب فرض کنید یه جوان پسری وقتی مختلف میشه در خواب، وقتی بیدار میشه علامتش این است که مثلا لباسش آلوده است یا مثلا تشکش آلوده است، این میفهمه که در خواب مختلم شده، یعنی از او منی خارج شده، بره غسل جنابت بکنه. اما خب یه خانمی، یه دختری چجوری یقین میکنه به این که مختلم شده؟ میگه مثلا من خواب شهوانی دیدم. خب این که دلیل نمیشه، این حجت شرعی نیست، خواب دیده این دلیل نمیشه. درست. باید یک نشانه‌ای و علامتی باشه که یقین. بنابراین ما کلی میگیم اگر یقین کنه، که یقین نمیکنه، اگر یقین بکنه که واقعا محتلم شده، بله بره غسل جنابت بکنه، ولی معمولا چنین یقینی براشون حاصل نمیشه.
حالا این نکته‌ای که فرمودید تفاوتی نمیکنه بین دختر یا زن؟
نه
باشه.
نه هیچ فرقی نمیکنه، نه خیر، هیچ تفاوتی نداره.
خب بریم تلفن داریم پاسخ بدیم. سید مصطفی از مشهد مقدس پشت خط هستن. سید مصطفی خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای اسماعیلی و جناب استاد وحید پور بزرگوار.
علیکم السلام و رحمت الله.
قربون شما فرمایید. یه چند تا سوال داشتم جناب آقای اسماعیلی، اگر زحمتتون من اینا رو خدمتتون عرض کنم.
بفرمایید.
جناب آقای اسماعیلی، کسی که روزه داره آیا میتونه تا زمانی که روزش افطار بخواد بکنه بره استحمام یا حمام کنه؟ حالا این مسئله رو من حالا تو ذهنم نیست که میگفتن استرخ، مگر اگر بری تمام بدن بری زیر آب شاید روز باطل میشه. میخوام اونم برای استحمام هم همچین.
خب بله، سوال بعدی بفرمایید.
سوال بعدی اینه که آیا خوندن نماز فرزند برای والدین چون چه موقع این چیزه موقعش آمده؟ حالا میگن پنجشنبه شبه خوندن این نماز، آیا ما میتونیم نماز صبح و ظهر و شب بون مثلا دو رکعت نماز بخونیم هدیه کنیم به ارواح پدر مادرمون، همین نماز فرزند برای والدینو؟
بله خوب.
و نماز سال دیگه هم این بود که مثلا پدر یک نفری از دنیا بره و مطمئن باشیم که ایشون تمام نماز و روزه ها رو گرفته، ولی حالا بله احتیاط دادم که نمیدونیم که حالا دوران جوانی مثلا پدر چی جوری بوده، آیا میتونیم در انتهای نمازمون دو رکعت بخونیم به نماز به نیابت مثلا نماز قضای این پدر؟ آیا میخوام ببینم که این دو رکعت از نمازا قضا کم میشه فقط، یا اینکه دو رکعت نماز صبح ایشونو ادا میکنیم ما؟ درست. چجوری ما باید حساب کنیم؟
بله چشم، انشالله جواب میدیم. خیلی ممنونم، خدا نگهدارتون باشه انشالله.
ممنون از برنامه خوبتون،
سلامت باشی.
خدا نگهدارتون.
یا علی خدا حافظتون باشه. سرکار خانم محمدی از شهر ری خدمتتون سلام عرض میکنم. سرکار خانم محمدی
سلام علیکم،
بفرمایید.
خسته نباشین.
ممنونم، سلامت باشین.
خدمت آقای حاج آقا بزرگوارم سلام عرض میکنم.
و علیک السلام و رحمت الله.
ممنون. میخواستم بپرسم، من این چند روز پیشا پرسیدم برای کفاره روزم، متوجه شدم، فقط این کلام آخرشو متوجه نشدم، اینکه اگه من بخوام مثلا گفتیم کفاره حدود حالا 170 یا 180 میشه، چیزی زیاد نیست که بدم. حالا هر چند سال گردنم هستش هر یه سال میشه یه ما دیگه، حالا یا کمتر بیشترش حساب کنم، حالا 180 تومن من بخوام بدم اشکالی نداره که مثلا من همینجوری خودم برج به برج بدم، بعد اگه یه موقع مثلا یه ماه نداشتم ماه دیگه بدم اینطوری پرداخت کنم؟
یعنی برای سالهای گذشته بوده دیگه، درسته؟
بله مال گذشته ها بوده.
بله بسیار خوب، چشم. سوال دیگه ندارید؟
خیلی خیلی ممنون،
سلامت باشید.
پایدار باشید.
خیلی ممنونم، خدا نگهدارتون باشه، سلامت باشید. خب سید مصطفی از مشهد مقدس، استاد بله. کسی که روزه دار هست استحمام کردن اشکال داره؟
نه مانعی نداره، اون سر زیر آب کردنه که مبتل روزه است، یعنی کاملا آب فرا بگیره. ولی شما زیر دوش که میری که اینجوری نیست که، یا مثلا فرض کن آب رو میریزی رو سرتون، این برای روزه اشکال نداره، ولی جز مکروهات اگر که حمام رفتن موجب این هم حمامای سابق که میرفتن تقریبا مثلا که کیسه میکشتن شاید یک ساعت و نیم طول میکشید و موجب ضعف آدم روزدار میشد. اگر موجب ضعف شخص روزدار بشه مکروهه.
درست. سوال بعدیشون، حالا سوال دوم و سوم با هم جواب میدیم که کاملا مشخص بشه. استاد در خصوص نماز برای والد، حالا اول اینو بگیم، اون نماز معروفی که برای فرزند برای والدین میخونه زمان مشخصی داره؟
نه هیچ زمان مشخصی نداره، هر وقت که بخواد میتونه بخونه، هیچ فرقی نمیکنه. و ایشون هم به نظر من یه خلطی کردن بین اون نماز والدین
آره و نماز هدیه.
نماز هدیه، نماز هدیه این است که کس نماز والدین اصلا بلد نیست، ولی دو رکعت نماز میخونه، ثواب دو رکعت نماز رو هدیه میکنه به پدر یا مادر یا هر چی. این مثل نماز صبحه، دو رکعت نماز خشک خالی، دو رکعت نماز معمولی، اینم باز وقت معین نداره. یه وقت میخواد نه نماز والدین بخواند، الله اکبر حمد میخونه، بعد از هم 10 مرتبه رب اغفر لی ولوالدی ولجمیع المؤمنین والمؤمنات. رکعت دوم حمد میخونه، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات. سلام نمازم که داد 10 مرتبه رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. این نماز والدین
در واقع برای والدینی که از دنیا رفتن. بله بله. فرمودید
بله، یا پدر تنها یا مادر تنها یا پدر و مادر هر دو،
دیگه نوعش فرق نمی کنه مثلا ندیه. فقط ثوابش رو
بله بله ثوابش رو میفرسته برای مادر برای پدر خوند. بعدش میگه که خدا این نمازی که خوندم، ولی به فارسی میگه ثوابش رو میفرستم به روح پدرم و مادرم.
بله، گفتن گاهی دو رکعت نماز میخونن مثلا هدیه میکنن، این دیگه خب غالبا یا باید نماز هدیه باشه به قول شما یا نماز قضای صبح.
بله، چون نماز قضا نیت واجب باید درش بشه، نماز هدیه نیت مستحب باید بشه، دو تا جداست. اگر شما میگه که پدر و مادرم مثلا نمازی که قضا باشه نداشتن، ولی من میخوام احتیاط اب نداره، میتونه آدم احتیاطاً نماز قضا برای پدر یا مادرش بخواند. احتیاط هم اگر میخواد بکنه صبح، ظهر، عصر، مغرب، شاه. نه این شما فقط احتیاط میکنید، فقط نماز
یه دو رکعتی میخونید.
این دو رکعتی چیه؟ آیا نماز قضای صبحه؟ خوب احتیاط بکنه یا 100 تا نماز قضای صبح بخونه مثلا. اما نه، شما میخواد 2 رکعت نماز به اصطلاح خودم خشک و خالی بخونید، ثوابش رو هدیه کنید، این نماز قضا حساب نمیشه.
بسیار عالی. و بهتر اینه حالا شما که لطف میکنید برای پدر و مادر میخوانید کاملش کنید، مثلا بعد از نماز ظهرتون یه دونه نماز ظهر، بعد از نماز عصرتون یه نماز عصر به همین شکل، و حالا خود نماز صبح هم که استاد فرمودن اگر نیت قضا بشه قاعدتاً. بعد استاد اگر بخوایم مثلا بگیم اولویت، این که 2 رکعت نماز هدیه یا 2 رکعت به نیت نماز قضای صبح، کدوم
احتیاطی یا واقعی؟ کدوم واقعا پدر مادر من گرفتارن نماز قضا به گردنشونه، اولویت همونه.
اما اگر نمیدونیم،
اگر نه فکر میکنم اونا اصلا نماز قضایی نداشتن، همیشه مقید بودن نمازشون رو بخونن، حالا من الان میخوام نماز مستحبی شما بخون، هدیه شو ثوابش رو هدیه کن براش.
درست. خیلی ممنون و متشکر. خانم محمدی از شهر ری هم، استاد گفتن کفاره روزه رو میخوان ماه به ماه مثلا آروم آروم پرداخت کن.
اب نداره، حتی ماه به ماه هم نمیخواد، هر روزش اصلا یه تکلیف جدا داره. بنده الان میخوام بابت 5 روز، پول اونچنانی ندارم، 5 تا مثلا 8 تومن 40 تومن 40 تومن پولشو نه ها، پولو نمیدیم به فقیر. فرض کن میخوام بریم نونوایی و همون داستان نان و این حرفا باش، فعلا مال 5 روز میره، تا یه وقت دیگه اگر مثلا تونستم دوباره 5 روز دیگه دونست. حتی لازم نیست 1 ماه هم با هم باشه، بعضی خیال میکنن نه 1 ماه کفاره با هم، نه حتی 1 روز کفاره رو بده، اگه میتونی 1 روز وقت دیگه بده، به تدریج هر اندازه که تمکن مالی دارید انجام بدید.
درست. الان قیمتی اگر بخواد کسی 8 تومن هست استاد؟
دفاتر الان 8 تومنه. بله، دفاتر که بنده اطلاع دارم، دفتر مقام معظم رهبری در قم، دفتر حضرت آیت الله سیستانی، دفتر حضرت آیت الله مکارم که من اطلاع دارم که با هم هماهنگ. بله، گفتن 8.
اون عددی که ایشون گفتن 380-240,000 تومان میشه.
بله،
برای سالش.
بله بله 240,000 تومان میشه. بله
درست.
بله، مگر اینکه ایشون 6 تومن حساب کرده که میشه 180.
بله
بله،
بسیار خوب، ممنون و سپاسگزار. بریم ببینیم که بله، ادامه پیام ها رو بخونیم و سوالات رو جواب بدیم. حالا اینو جواب دادین دیگه، شخص نابینا میتواند امام جماعت شود، مقلد آیت الله سیستانی هست.
بله، اشکالی نداره.
عرض کنم که سوال بعدی، گفتن که شخصی که در خواب محتلم میشود، احتمالاً آقای مثلا براش اتفاق میفته و لباسش کثیف میشود، بعد از شستن لباس باز هم لکه هایی که روی لباس باقی میماند، آیا با آن لباس میشود نماز خوان یا خیر؟
اگر که جرم نداره بله. خونم که شما بشورید، خون اینجوری کنید، لباس رو اینجوری عینش زایل میشه، بعد میشورید، صابون هم میزنید، خب صابون خوب خون رو میبره. یا مثلا فرض بفرمایید که آره یه ماده شوینده میزنید، وقتی میشورید و خشکش هم میکنید، باز میبینید که یه ترنگی باقیه، عیب نداره، چون جرم نیستش که. به این میگن خون؟ نه دیگه، به این که نمیگن خون که. حالا اونجا هم همینطوره، اگر اون لباسی که آلوده به منیست عینش زائل میشه و شسته میشه، ولی وقتی هم میشوره باز میبینه که یه ترنگی، یه لکه است.
بله.
نه، این اگر جرم نداشته باشه پاکه، اشکال نداره.
بسیار عالی. سوال بعدی که آقای احمد فیروز سخیزاده فکر میکنم از کابل افغانستان پیام فرستادن، گفتم من از کسی تقلید میکردم و توضیح المسائل نوشتن. من حالا این از این بابت میگم که یاد بگیریم بعضی چیزها رو، توضیح المسائل ه هست آخرش، یعنی توضیح دادن مسائل، مسئله ها. توضیح المسائل او رو مطالعه کردم، اگر ایشون فوت بکنه بعد از مرگ مرجع تقلیدم میتوانم از او تقلید کنم؟
بستگی داره، بعد بیا تو مراجع زنده اعلم به اعلم رجوع کنه. اگر او فتوا دارد به این که شما میتونی باقی باشه، بله باقی بمانند. بستگی داره به فتوای مجتهد زنده اعلم. عرض کردم اگر نظر او بر این است که شما میتونید باقی بمانید بر تقلید میت، باقی بمانید. اونم تو چه محدوده ای باز باید تعیین بشه، تو همه این مسائل یا تو مسائلی که فقط تا حالا عمل کردی؟ اون دیگه بستگی به نظر مجتهد زنده ی عالم داره.
درست. باز محمد آقا از کابل گفتن $10,000 برای دوستم دادم که کار بکنه و درآمدش خوب و عالی است، ولی پولم را نمیدهد و میگوید مقدار پولی برایت میدهم که راضی باشی. نمیدانم معامله چگونه است، درست است یا گفتن چگونه جمع و جور کنم که سود نشود، این حال احتمالاً حرام نشود.
سود نشود منظورش اینه که ربا نشه.
آره.
قرض دادن بعیده، میگه دادن باش کار بود.
بله دیگه.
پس قرض نیست، پول از شماست، کار از اونه. ببینید من این رو خیلی شفاف عرض بکنم که تو معاملات ما نباید هیچ چیزی رو مبهم بگذاریم، مجهول. دقیق باید قرارداد دقیق باشه، زمان مثلا یک سال، مبلغی که داده شده مشخص. خب وکالت دادید شما، یعنی گفتید که تو از طرف من با پول من مثلا کارم مشخص کردید، فلان کار اقتصادی حلاله، بعد مشخص بشه که از سود چقدرشو به شما بده، چقدرش مال خودش، یعنی باید مشخص بشه. شما الان میگید که پول به من نداده، منظور چیه؟ یعنی سود به شما نداده یا اصل پولتون سوخته؟ سوال خیلی روشن
آره،
نیست.
همین من...
خیلی روشن نیست سوال. پول به شما نداده میگه چی؟ خلاف قرارداد میخواد عمل بکنه؟ قرارداد دارید ندارید؟ اینا باید روشن.
خب حالا دو تا بخشش رو جواب بدیم. مثلا ممکنه منظورش اصل پول باشه، $10,000 داده طرف، حالا میگه فقط یه چیزی بهت میدم که راضی باشی، یعنی خب. همه پولشو بهش نمیده.
خب
این همه پول رو طلب داره بله. یا نه؟
بله دیگه، پول رو داده باش دیگه، سرمایه رو داده دیگه، هم سرمایه هم کار شده، سود هر دو رو طلب داره دیگه. سود هم طبق قراردادشون طلب داره، مگر اینکه ایشون خودش راضی بشه، اون یه حرف دیگه است، اختیار با ایشونه.
درست.
حلالش کنه راضی بشه دیگه، حالا اون یه بحث.
سود هم اگر مشخص نکنن ولی اون بگه من یه چیزی بهت میگم که راضی بشی مثلا، این چی؟
اگر بگه که من علل حساب یه چیزی میدم، خب بعد آخر سر دیگه مصالحه میکنیم. مصالحه خیلی کار سازه، یعنی صلح و سازش، یعنی آخر سر میگیم بابا بیا همدیگه رو حلال کنیم، اب نداره، مصالحه کنن آخر سر کار تمام.
بسیار عالی. گفتن که من 54 سالمه و هنوز هیچ مرجع تقلیدی نداشتم، چی کار کنم الان؟
هر وقت جلوی ضرر رو بگیرن منفعت. بنابراین همین از امشب، نمیگم فردا، تحقیق کنن بر اساس معیار از اهل خبره و کارشناس وارد، کسی که به نتیجه رسیدن باید از او تقلید کنن ازش، این از این به بعد دیگه ببینن فتاواش و رسالش و اینها رو، وقت اعمال گذشتهشون هم تطبیق کنن با فتوای همین بزرگوار، اعمال گذشتهشون بر اساس این فتوا بوده درسته، اشکالی هم نداره.
درست. سوال دومیشون هم گفتن که من نماز میخونم، قرآنم هم بجاست، زیارت هارم کامل میخونم، اما تو مجالس مثل عروسی یا مهمانهای خانوادگی حجاب رو رعایت نمیکنم. ایشون خانم هستن، اون سوال اول مال همه ایشون بود. تکلیفم چیه؟
تکلیفشون است که حجابم رعایت بکنن، اونم مخصوصا ایشون نماز که میخونه، که قرآن هم میخونه، همون قرآنی که میخونه سوره نور هم بخونه ایشون. سوره نور هم بخونه. چرا؟ چون در سوره نور دستور داده شده به حجاب. همین قرآنی که شما میخونید همین امر کرده است که زن پوشش کامل داشته باشه. بله، میگه تو مجلس عروسی رفت است، واقعا مجلس عروسی متدینین مرد اصلا وارد نمیشه، نه مجلس عروسی بعضیا که تو مجلس زنانش، خب حالا دامادو که میارن، پدر داماد میاد، پدر عروس میاد، عموها میان، دایی ها میان، اینا شیکارن که میان، برای چی اینا میان؟ این همه زن آرایش کرده، نه، اونجا حتما باید حجابشو رعایت بکنه.
عرض کنم که سوال بعدی عرض شود که در مورد کاشت ناخن، که حالا مرتبم بیننده های عزیز در مورد این موضوع سوال میپرسن که آیا جایز است یا خیر کاشت ناخن،
یعنی چسبوندن ناخن.
بله، چسبوندن ناخن.
خب چسبوندن ناخن یعنی ایجاد مانع بر سر راه وضو یا غسل، نمیتونیم ما همچین کاری بکنیم. اصطلاحا میگن تعجیز، یعنی من کاری میکنم که عاجز میشوم. مثل این میمونه که شما وقت نماز رسیده، آبم داری برای وضو ها، ولی برمیداری این آبی که مال وضو هست، میدونی آب دیگه هم نخواهی داشت، این آبی که برای وضو هست، این آب میری پای درخت،
درسته،
میریزی رو زمین، بعد عاجز میشی از وضو، بعد میری چیکار میکنی؟ تیمم میکنی. نباید این کارو بکنی. چرا؟ شما وقتی میتونی باید تیمم، مال جاهایی است که شهر مقدس مجوز داده، آب نداری، یا مثلا فرض بفرمایید که تشنگی شما مهمتر از وضوء یا ضرر داره، بله، ولی اینجا شما نباید کاری بکنی که نتوانی نماز معمولی بخونی. اینم هم همینطوره، شما خودتو عاجز میکنی، نمیتونی نماز وضوء معمولی بگیرید، پس این جایز نیست. دو، حالا این کارو کردید، باید بری برداری، خرج داره، بده پول، بده بردارن، دوباره برو آرایشگاه بردارن. سه، الان وقتش نیست من آرایشگاه برم، آخر شب نماز مغرب شام میخوام بخونم، الان دیگه آرایشگاه باز نیست، کجا برم، چی فلان، این هم ناچارم نمازم برای اینکه قضا نشه بخونم، وضو رو بگیرم، اب نداره، وضو رو بگیره، تیمم بدل از وضو هم انجام بده، یا خانمی است میخواد غسل بکنه، غسلش رو بکنه، تیمم بدل از غسل هم انجام بده، نمازش رو بخونه. و بنا به نظر مقام معظم رهبری، بعد از اینم که انشالله در آینده نزدیک رفت این ناخونه رو برداشت، نمازهایی هم که خونده اونا رو قضا
کنه. بسیار خیلی ممنونم از شما جناب استاد وحیدپور، لطف فرمودید. از نگاه و توجه شما دوستان عزیز بیننده هم ممنون و سپاسگزار هستم. خب طبق معمول سوال‌ها زیاد و وقت برنامه محدود، انشالله عمری باشه، باز هم چهارشنبه خدمت شما خواهیم رسید. باز یادآوری میکنم صفحه برنامه زمزم احکام در این اینستاگرام رو دنبال بفرمایید، بخشی از برنامه بارگذاری میشه، سوالات شرعی هم میتونید اونجا مطرح کنید. @ زمزم احکام _ ولایت. در فنا حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی، خدا نگهدارت. اللهم صل علی محمد.